به خواست خدا میخوایم انشاءالله سوره اعلا رو با هم کار بکنیم. سوره اعلا از اون سوره هاییه که اگر به من بگن آقا مثلا ارتباط داره، میگم ارتباطش از جنس ارتباط های عمومیه، یعنی الان مثل انشقاقه، مثل بروجه. یعنی اگر من تجربه سوره اعلا رم ارائه بدم، شما اینو دیگه بدونید، هر سوره ای، بگو ناس، بگو فلق، بگو کوثر، نمیدونم هر سوره ای، حالا بقره رو رفت سراغش، بقره که خیلی عظیمه، به همه چیز واقعا ارتباط وثیقی داره، این دیگه هر سوره ای روش دست بگذارید، این میشه در واقع در به تناسب فرهنگ عاشورا ازش تبیین داشت. اصلا این اقتضای عاشوراست، چون در فرهنگ مسئله عاشورا مسئله رویارویی و مقابله در واقع اون اسلام ناب با تمام قرائت‌های دروغین از اسلام، مقابله اسلام ناب با کفر، با نفاق، با قرائت‌های دروغین از اسلام، با راحت طلبی هاست. لذا خود به خود میشه رد پای همه سوره ها رو در فرهنگ عاشورا به وضوح دید، نه با زحمت. حالا سوره اعلام یکی از همین سوره هاست که تجربه دیگری در اختیار ما قرار میده. این سوره سه تا دسته داره. آیه 1 تا 5 کتاب به پیغمبر خدا فرمان تسبیح صادر کرده. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. آیه 6 تا 13 در واقع خطاب به پیغمبر با 2 تا مقدمه ایشون رو به تذکر فرمان داده. سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله انه، و بعد میرسه به این که بله سنیسر و کلل یسرا، تا برسه به این که فذکر، حالا این سیذکر و من یخشا یتجنب حال اشقا، میرسیم انشاءالله باز میکنیم. و آیه 14 تا 19 که خطاب به پیغمبر دیگه نیست، یعنی 2 تا سیاق اول هر 2 خطاب به پیغمبر است، اما سیاق 3 دیگه خطاب به مردمه و میخواد یه حرفی را به مردم بزنه. شما به یه علتی نمیتوانید از دعوت پیغمبر استفاده کنید، اون رو حل کنید. برای تبیین بهتر این سوره مقدمتاً یک سوال رو خوبه در ذهن مخاطب جا بندازیم. اون سوال اینه، به راستی قرآن، اسلام، پیامبر، اهل بیت علیهم السلام با وجود این همه شفافیت در بیان و استدلال، منطق روشن، عملکرد روشن، مکارم اخلاق کامل در رهبران دینیمون، با وجود این همه شفافیت، این همه به هر حال وضوح و روشنی در منطق، در بیان و و و، چرا با مخالفت و بی ایمانی اکثریت مواجه میشه؟ سوال دیگه، سوال جدی هم هست. یعنی قرآن ما میبینیم یک کتاب متین، پیغمبر رو میبینیم علا خلق عظیم، بعد خروجی دعوت قرآن و پیغمبر یا اقلیتی مثلا. حالا در یه مقاطعی دیگه، ما نمیخوایم بگیم همیشه اقلیته، تو اون مقاطعی که اقلیته، خروجی دعوت اقلیت، افراد کمی فقط به قرآن ایمان میارن، به پیغمبر ایمان میارن، و اکثریتی در واقع از دایره تأثیر قرآن و پیغمبر بیرون میمونن، نجات پیدا نمی کنن. ماها که ایمان داریم، خب خیلی به این قضیه خوشبینانه نگاه میکنیم، میگیم که خب اونا از بیلیاقتی خودشونه که ایمان نیاوردن، از کم سعادتی و کم توفیقی خودشونه، و الا اشکالی در قرآن و پیغمبر نیست. اما یه مقدار اگر برون مرزی نگاه کنیم، نه به عنوان یک مسلمان، یه سوال ایجاد میکنه، سوال جدی، اون که آقا اگر برنامه درستی باشه، اگر مجری این برنامه به خوبی اجرا کرده باشه برنامه را، قاعدتاً باید درباره اکثریت بگید جواب بده دیگه. مثال من معمولا میزنم تو کلاسام، میگم یه نفری میاد میگه آقا من برنامه کلاس حفظ قرآن دارم، با این روش میگم قرآن رو میشود به خوبی حفظ کرد و تثبیت کرد و چه کرد و چه کرد. بعد میگن خب بیا امتحان کنیم، یه کلاس در اختیارش میگذارن، 20 نفر شرکت میکنن، از این 20 نفر در 12 نفر که میره اصلا نیست، 8 نفر میمونه، از این 8 نفر هم یکیشون به زور قرآن رو حفظ کرده، 7 تاشون همه توپق میزنن. خب اولین کسی که میره زیر سوال و اولین چیزی که میره زیر سوال برنامه و این معلمه. شما میگفتی من برنامه‌ام خوبه که، من معلم حرفه‌ایم که، چی شد؟ این اکثرا که نتیجه نگرفتن، شما تو 1 نفر نتیجه گرفتی از 20 نفر، تو 2 نفر نتیجه گرفتی، این که چیزی نیست. از معلومه شما یه گیری تو کارت هست، یه جای کار میلنگه. اگر کارت درست بود یه سوال جدیه، شاید برای کسانی که از بیرون ناظر باشن و شاهد باشن یه سوال جدیه که آقا جان حالا من میخوام رد پش بدم به فرهنگ عاشورا، آقا جان امام حسین علیه السلام مظهر کمالاته، انسان کامله، تبلیغی که از دین ارائه میده بهترین شیوه تبلیغی را داره، بهترین بیان رو داره، در دفاع، در اثبات، در دعوت مردم، در هدایتگری. طرف مقابلش هم که یزیده، آدم معلوم الحالیه. این چیه؟ این سرش چیه که ما میبینیم طرف امام حسین علیه السلام با وجود اون همه دعوتهایی که حضرت در مدینه کرد، بعد رفت در مکه داشت، چقدر سخنرانی ببینید تو مکه داره، حضرت بزرگان رو جمع میکنه و میگه بابا یزید متجاهر به فسق، یزید مثل یزیدی سزاوار بیعت کردن نیست، دعوت میکنه بزرگان امت اسلامی را به خروج علیه یزید. و بعد در طول مسیر چه منزلگاه هایی که حضرت افراد مختلف را، گروه های مختلف را دعوت میکنه تا بیاد برسه به کربلا. باز میبینیم این طرف کمتر از 100 نفر آدم اومده، نقطه مقابلش موج میزنه لشکر، 10,000 نفر آدم وایستادن. خب این حسین است با اون بیان و با اون منطق روشن و انسان کامل با اون کمالات، با اون مکارم الاخلاق، همه چی کامل، این ورم که دیگه مثل یزیدیست و مثل عبیداللهیست و مثل عمر سعدیست. چیه این؟ اگر کسی بخواد از بیرون نگاه کنه شاید یه وقت اینطور نتیجه بگیره که شاید یه گیری تو این ور هست، و الا نمیشه که طرف حق انقدر کم، طرف باطل انقدر زیاد. در واقع دغدغه سوره اعلا اینه، از این زاویه نگاه میکنه، میخواد بگه که خب پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم رفته بود تو فکر، چیه این؟ من نقصی دارم، مشکلی دارم، این قرآنی که من دارم تبلیغ میکنم گیر داره، آخه گیر کجاست؟ اینا در میرن، اینا فرار میکنن، اینا تو فضا نمیمونن، به سمت باطل گرایش پیدا میکنن. همین سوال شما تطبیق بده بر امام حسین علیه السلام، مسئله چیه واقعا؟ اگر اون کسی که داره در راه حق تبلیغ میکنه و پیش میره سلاح سوره اعلا را نداشته باشه کم میاره، یعنی حتی خودش به تردید میفته اگر سوره اعلا نباشه. خدا در سوره اعلا حرف رو تمام میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار بلند مرتبت را تسبیح کن. تسبیح کن یعنی چی؟ یعنی از هر نقصی، از هر عیبی منزه بشمار، مبرا بدان. اسم پروردگارم یعنی نشانه پروردگار دیگه. اینجا نگفته سبح ربک، گفته سبح اسم ربک، اسم پروردگارت را. اسم حاکی از مسماست. حالا در اینجا چه چیزهایی از مسما حکایت میکند؟ من میگم خود قرآن. قرآن اسم پروردگار است که از مسما حکایت میکند. این قرآن را از عیب و نقص منزه بشمار و منزه بدان. من میگم خود پیغمبر که انسان کامله، نه، در اسم خدا نقصی نیست، در اسم خدا عیبی نیست، کوتاهی نیست. سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار بلند مرتبه اترا، الذی اون پروردگاری که خلق فسوا، خلق کرد و اعتدال بخشید. خوب دقت کنید، خلق کرد و اعتدال بخشید. آیا سبح به خاطر این اومده؟ یعنی سبح خدا را به خاطر اینکه خلق کرد و به خاطر اینکه اعتدال بخشید؟ تسبیح میدونید مسبح بودن پروردگار از اسامی در واقع اوصاف جلالی خداست دیگه. یعنی میخواد بگه که یه عیبی در او نیست، یه نقصی در او نیست. مگر خلق کردن و اعتدال بخشیدن موهم عیبه؟ مگر موهم نقصه؟ مگر کسی از رو خلق فسوا ممکنه درباره خدا فکر عیب و نقص بکنه؟ نه. پس وجه تسبیح هنوز این آیه نیست، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، اون خدایی که قدرت خود را به جریان درآورد و برای هر موجودی قدر و اندازه معین کرد و اون موجود را تا حد کمالش رشد داد، الذی و الذی قدر فهدا. آیا تسبیح به خاطر قدر فهداست؟ بازم من میگم نه. قدر قدرت خداست، هدا هدایتگری خداست. خلق فسوا وجه تسبیح نیست، قدر فهدا وجه تسبیح نیست، علت ذکر تسبیح نیست. والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، و اون خدایی که مرتع را، مرعا مرتع چمنزار، این در واقع سبزی هایی که رو دشت و دمن می روید، اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، سپس این مرعا خودش را پیدا نکرده، خدا اون رو چه کرد؟ بگید خشک و سیاهش کرد. حالا اگر من بخوام تو تمام این سه تا الذی بگم کدوم الذی اون محل شاهد سبح اسم ربک الاعلا است، کدومشه؟ سومیه است. اونی که سوال ایجاد میکنه در ذهن سومیه است. خدا میخواد بگه آقا من خدا را میدونی؟ من خلق فسوا هستم، درسته؟ بله. وقتی خلق کردم اعتدال بخشیدم، یه کار دیگه هم میکنم، قدر فهدا هستم، قدر و اندازه معین میکنم، هدایت میکنم هر موجودی را تا اون سرحد کمالی که براش در نظر گرفته ام، بگو هدایت میکنم. اینم درسته؟ بله. خدا میخواد بگه من در همین چارچوب مرتع را میرویانم، سپس بگید خشکش میکنم. این تو همین چارچوبه، خب قدرش همینه، اندازش همینه. آیا کسی میتونه به خدا بگه خدایا درباره درخت گردو موفق شدی، موفق عمل کردی، واقعا نمرت 20ه، گردوی کوچولو رو ما در زمین گذاشتیم و در آمد و رفت، یه درخت تنومند بزرگ شد، الان چند صد سال هنوز وایساده، اینجا نمرت خوبه، اما علفا رو نتونستی انصافا، این علفا در اومدن و خوش شدن دیگه، در اومدن و خوش شدن، اینجا مثل اینکه از دستت بگو در رفت، نعوذ بالله. خدا میگه سبح اسم ربک الاعلا، و علف هم اگر علفه چارچوبش اندازش همین بوده، خلقش کردم، اعتدال بخشیدم، اندازش رو همین قد معین کردم، بعدم به اندازش که رسید تمام شد، چیکارش کردم؟ خشکش کردم، سیاهش کردم. مگر کسی میتونه بگه اگر علف خشک و سیاه شد یعنی از دست خدا در رفت؟ یعنی یه نقصی برای کار خدا بود؟ یه عیبی برای کار خدا بود؟ نه که نبود. ببینی اول خدا کاملا ذهن مخاطب رو میبره در یک مسئله تکوینی، در عالم خلقت، آقا علف اگر می روید و می خشکد این نقص ربوبیت پروردگار بگی نیست. سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار بلند مرتبه تو منزه نقص ربوبیت خدا نیست اگر علف خشکیده، بلکه در چارچوب خلق فسوا و قدر فهدا به وجود آمده، اعتدال یافته، اندازش تعیین شده و در سر حد خودش پیش رفته. آقا خدایا درباره این انسانهایی که به دنیا میان 90 سال عمر میکنن موفقی؟ نعوذ بالله. اما برای اون آدمایی که مثلا جنینن سقط میشن یا به دنیا میاد تو همون بچگی میمیره، نوجوانی میمیره، ناکام میمیره، تازه رسیده بود به یه جایی که میخواست ثمر بده اون موقع مرد، اینجاها مثل این که از دست در رفته. نه، خلق فسوا قدر فهدا، تمام، در همین چارچوبه. ربوبیت خدا ناقص نیست، عیب ندارد. این نیست که شما خیال کنید اگر یک نفری در مقطع جنین بودنش مرد از دست خدا در رفت مرد، خدا میخواست مثلا او رو به دنیا بیاره و رشد بده ولی نشد، عوامل بیرونی مانع شد. خدا که قدرت مطلقه، یعنی چی از دست خدا در رفت مرد؟ این که تو نوجوانی خیلی هم مستعد بود تصادف کرد مرد، این یه لحظه شد، یه لحظه حواسش پرت شد این مرد. نه، این حرفا چیه؟ سبح اسم ربک الاعلا، اصلا همه در چارچوب ربوبیت اوست. با این مقدمه خدا میخواد وارد بحث تشریعی بشه. نگید تأثیر نمیذاره، بگید ظلم ظالم ربوبیت خدا را نقض نمیکنه. نه، نمیکنه. ظلم ظالم هم در چارچوب ربوبیت خدا مجال داره، یعنی ظالم از ربوبیت خدا که نمیتونه جلو بزنه، یعنی در چارچوب ربوبیت پروردگار همو مجال داره. اگر اومد کسی را کشت، این حتما اون فرد از ربوبیت خدا مستثنا نشده، در چارچوب ربوبیت خدا این اتفاق افتاده برای او. خدا میخواد یه بینش به ما بده، میخواد بگه بدانید رب به این عالم منم، منم کسی نیستم که یه جایی از دستم در بره، یه جایی رو ببازم، یه جایی رو غافل بشم، یه جایی مشکلی پیش بیاد به خاطر این که مثلا من دیگه وقت نکردم به اون برسم. ببین، بگیم مقدر کردن آخه خودش یه توضیحی داره، ما تو این جلسه نمیخوام وارد بشم، شاید بعدا خواستید خصوصی به خودتون گفتم. پروردگار عالم رو مدیریت میکند، این نیستش که همه مسائل عالم را داره جبری مدیریت میکند، اختیارها ترش تأثیر، ما اختیار داریم، انسانها اختیار دارن، اما اختیار ما انسان‌ها همه در چارچوب ربوبیت او معنا پیدا می‌کنه. اصطلاحاً اگر گزینه‌ای را خدا ننوشته باشد، یک گزینه‌ای را، یک اتفاقی را خدا اصلاً ننوشته باشه، به هیچ وجه اون محقق بگی نمیشه. اما از چیزایی که خدا نوشته، بین چیزایی که خدا نوشته، خیلی وقتا ما یکیشو انتخاب میکنیم. یعنی مثلا فرض کن یه نفر با ظلم پذیری خودش خودشو میرسونه به نقطه ای که یه ظالمی او را میکشه، مثلا با ظلم پذیری خودشو میرسونه به جایی که یه ظالمی او را میکشه. این نوشته شده، اما نوشته شدن مساوی با این نیست که حتما باید همین بشه، چون چیزهای دیگه هم نوشته شده بود. نوشته شده بود که اگر این ظلم پذیری نکند کشته بگید نشود، اونم نوشته شده بود. بین قدر و قضا فرق همینه. قضا الهی اون چیزیست که خدا نوشته و ردخور نداره، یعنی بغلش هیچی دیگه نوشته نشده. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، تم. اون دو نفر زندانی که حضرت یوسف گفتن خواب دیدیم این و این و این، حضرت یوسف گفت تعبیرش این میشه، خب تعبیری که شون سخت بود دیگه، گفت آقا شما رو دار میزنن کلت، این پرنده ها اینقدر نوک میزنن مغزتو خالی میکنن. خب خیلی تعبیر سختی بود، طرف قاطی کرد، گفت من دروغ گفتم، مثلا من خواب ندیده بودم، همینجوری گفتم تو رو امتحان کنم.
گفت قضی الامر الذی فیه تستفتیان. حالا دروغ گفتی، راست گفتی، همین که گفتم میشه و شد. این قضائه. یا مثلا غلبت روم فی ادنى الارض، تمام، خدا تصمیم گرفته که روم مغلوب بشه، میشه. قضا یه بحثه، قدر یه بحثه. در قدر چی؟ خدا ده، مثلا من میگم ده تا، صد تا، هزار تا، بی نهایت احتمال را نوشته، یکیشو انتخاب میکنی. اما همه، هم حرف من اینه، همه اینا در چارچوب ربوبیت اوست. یعنی امکان نداره که یک جایی اتفاقی بیفته که خدا اونو ننوشته بود، یا این گزینه نبود، یه دفعه شد، دستش در رفت، غافل شد. اینجوری نیست. خدا میخواد از همین بحث وارد یه فاز تشریعی بشه. من چون اینجا مثلا میخوام نمونه از منبر رو ارائه بدم، برای همین خیلی نمیرم تو بحثای فنی، خیلی سریع اون اصل مطلب رو اشاره میکنم. ببینیم، اگر شریعت از جانب خدا مقدر شده و معین شده و به پیغمبر داده شده و پیغمبر این رو داره به مردم میرسانه، این مجرای ربوبیت تشریعی پروردگاره. همونطور که در ربوبیت تکوینی خدا عیبی نیست، نقصی نیست، ایرادی نیست، در تشریعیش هم عیب و نقص و ایرادی نیست. اون کس که بپذیرد در چارچوب ربوبیت خدا پذیرفته، و اون کس که نپذیرد هم در چارچوب ربوبیت خدا نپذیرفته. اون کس که قبول بکنه شریعت را و به کمال دست پیدا بکنه، این در چارچوب خلق فسوا قدر فهدا رسیده به اینجا. اون کس که قبول نکند ربوبیت تشریعی را، یعنی منظور اون هدایت تشریعی پروردگار را نخواد قبول بکنه، اینم باز در چارچوب اراده خداست. یعنی اینطور تصویر نکنید که آقا بله، اونایی که دین رو قبول کردن خدا درباره اینا موفق شد، اسلام و پیغمبر درباره اینا موفق بود چون اینا قبول کردن، اما اونایی که قبول نکردن و در واقع کفر ورزیدن، خدا درباره اینا به توفیقی دست پیدا نکرد و به هر حال در رفت دیگه از دست خدا اینا. حالا بعدش هم وقت اشکال بگیریم که آخه اکثریت در رفتن از دستت، خدا میگه یه نفر از دستم در نمیره. یه کی گفته ربوبیت تشریعی برای اینه که همه هدایت بشن؟ نه، ربوبیت تشریعی برای اتمام حجته، برای اینه که هر کس هدایت میشه با بیانه هدایت بشه، و هر کس به هلاکت میرسه با بیانه به هلاکت برسه. اونی که قبول کرده و به سعادت رسیده در چارچوب ربوبیت تشریعی به سعادت رسیده، و اونی که قبول نکرده و دوچار شقاوت شده در چارچوب ربوبیت تشریعی دوچار شقاوت شده، دوچار بدبختی شده، از دست خدا در نرفته. وقتی این بینش بیاد، این نگاه بیاد، آقا مسئله این نیست که حالا درباره چه کسانی به بهشت میرن کیا به جهنم، همه برن جهنم هستن، ثم همه در حالی رفتن جهنم که میتونستن بهش برن. چی؟ نه، خلاف لطف خدا نیست، اصلا خلاف لطف خدا نیست، اصلا آقا تصریح قرآن، اصلا خلاف لطف نیست. لطف، لطف این نیست که خدا به جای من و شما انتخاب کنه. من دارم همین، اصلا سوره میخواد همینو توضیح بده. ببینید، در سوره میخواد همینو توضیح بده، همین سوالو میخواد جواب بده. میخواد بگه آقا در روز عاشورا کمتر از 100 نفر آدم کشته شدن به بهشت رفتن، ده ها هزار نفر آدم جهنمی شدن. این خلاف لطف خداست. اتفاقا تو سیاق بعدی سوره میاد میپردازه، سیاق بعدی رو بهش میرسیم. میخواد بگه چرا اینجور میشید شما؟ مشکل در خداست یا مشکل در انتخابی است که شما انجام میدید؟ شما واقعا امکان دو جور انتخاب دارید. آیا اونایی که در مقابل امام حسین بودن اون روز کشته ندادن؟ کم کشته دادن؟ امام حسین علیه السلام شخصا کم کشت از لشکر مقابل؟ یا یارانش کم کشته گرفتن از لشکر مقابل؟ تعداد کشته های طرف مقابل به لحاظ تعداد نه درصد خیلی بیشتر از کشته های لشکر امام حسین علیه السلام بود، چند برابر بود. پس اونا هم کشته دادن، اینطور نبوده که اونا هیچی کشته نداده باشن. اما آیا این مسئله نگرانی از مرگ سبب شد که راهشون رو درست انتخاب بکنن؟ نه. حالا اینجا یه نکته ای داره، انشاءالله من تو سیاق بعدی بهش میرسم و بهش اشاره میکنم. خدا در این آیات بعدی میخواد به پیغمبرش بگه پیغمبر من، اگر میبینی اکثریت تو را قبولت نکردن، مشکل در تو نیست، مشکل در وحی نیست، مشکل در یه انتخابی است که اونا دارن. اون انتخاب اگر درست نشه، امام حسین علیه السلام بیاد، ائمه کیکی بیان. خیلی ها میگن آقا مثلا فرض کن اگر ما حیف زمان امام نیستیم، اگر زمان امام معصوم بودیم خیلی عجیب هدایت میشدیم، راه پیدا میکردیم فلان. خب زمان امام معصوم، زمان پیغمبر خدا که از امامان معصوم ما مقامش بالاتره، کسانی بودن شونه به شونه پیغمبر به سعادت نرسیدن. چی بود سرش؟ زمان ائمه امام حسین علیه السلام خیلی ها را دید، از نزدیک صحبت کرد. فلانی اصلا رفت سراغ یکی گفت فلانی تو خودت که میدونی بین خودت و خدا چقدر گناه داری، چقدر گناهانی انجام دادی تو، این اگر میخوای واقعا پاکیزه خدا را ملاقات کنی بیا به یاری ما، بیا ما را یاری کن. بالاخره مرگ که حتمیه، همه را میگیره. اینطور نیست اگر کسی با من بیاد کشته میشه، طرف مقابل بره کشته نمیشه، اینجوری که نیست که. بیا ما را یاری کن. گفت آقا جون من به هر حال جوونم، آرزو دارم چه و چه، اسب ما خدمت شما باشه، شمشیر خوبی هم دارم، اونم تقدیم. آقا مال خوده اسب تو، شمشیرت میخوام چیکار، مال خوده، انتخاب نکرد. حالا فرض کنید امام حسین علیه السلام الان با 72 نفر بود، با 100 نفر بود، فرض کنید تنها بود، تنها یه طرف امام حسین بود، مقابل همه بودن، همه، آیا این سبب میشد که امام حسین نتیجه بگیره پس یه جای کار من میلنگه، پس یه جای کار من نقص داره، پس من یه عیبی داشتم که نتونستم اینا رو دعوت کنم؟ اگر بلد بودم اینجوری نمیشد. 72 نفر در مقابل 30,000 نفر یه چیزی مثل همینه دیگه، یه چیزی مثل یه نفر در مقابل 10,000 نفره، دلیل نمیشه که. لذا در اون روایت میگه از راه حق به خاطر کمی اهلش بگید نه ترسید نه حراسید، راه حقو دارم میرم، آقا فقط خودمم، هیچ کی نیست. خب نباشه، کمی اهل راه حق دلیل بر این نیست که این در این حق دوچار تردید بشین. حالا انشاءالله توی جلسه بعدی در خدمتتون هستم. یک ربع استراحت بفرمایید تا انشاءالله بیایم و تطبیقات سوره در واقع اعلا را تمام بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پس ما در سوره مبارکه اعلا مقدمه بحث رو در تطبیق بر فرهنگ عاشورا مطرح کردیم. مسئله یه سؤاله، اون سؤال این که آیا اگر یه وقتی ما مشاهده میکنیم که افراد فراوانی از قبول حق پرهیز کردند، سرباز زدند، حتی رسید به اکثریت، آیا این لزوماً به این معناست که یک نقصی، یک ایرادی در کتاب آسمانی، در اون انسانی کاملی که تبلیغ میکنه کتاب آسمانی رو، آیا همچین چیزیه اینجا وجود داره، نقص و ایراد؟ خدا میخواد بگه همونطور که در نظام تکوین شما مشاهده میکنید قدر موجودات، اندازه موجودات فرق میکنه و همه در چارچوب ربوبیت خداست، یه علفی هم که میروید و خشک میشود باز از ربوبیت پروردگار خارج نیست، در نظام تشریع هم همینطوره. حالا وارد سیاق دوم بشیم.
من باید برم جلو حاج آقا، باید برم جلو، دو مرتبه آخر سوره حل نشه جواب میدم، چون یه جوابی داره در سیاق سوم به اون میرسیم، ممکنه سوال شما حل بشه. اگر حل نشود من بازم در آخر سوره در خدمت هستم. سنقرئک فلا تنسا. خدا خطاب به پیغمبرش میفرماید که ما به زودی تو را به قرائت وامی داریم. نقرئک یعنی تو را به قرائت وامی داریم به گونه ای که فلا تنسا، دیگه فراموش نمی کنی. الا ما شاء الله. البته این که فراموش نمی کنی خود این مشیت خداست، یعنی اگر اراده و مشیت خدا نبود بازم تضمینی وجود نداشت که تو فراموش نکنی، مگر به مشیت الهی. انه یعلم الجهر و ما یخفا. اون کسی که مطلقاً آشکار و نهان را میداند و مطلقاً فراموشی در او راهی ندارد، اون فقط خود خداست. غیر خدا، حتی تو که پیغمبر خدا هستی، نسبت به وحی الهی به مشیت الهی است که دریافت میکنی و فراموش نمیکنی. این سنقرئک وعده اول. وعده دوم، و نیسرک للیسرا، و تو را آماده میکنیم برای آسانترین راه. نیسرک للیسرا، یسرا یعنی آسانترین راه ممکن. تو را آماده میکنیم برای آسانترین راه یعنی چی؟ یعنی غیر از این که ما محتوای تبلیغی را، محتوای تذکر را در اختیار تو میگذاریم و نمیگذاریم که فراموشش بکنی، غیر از اون بهترین راه تبلیغ را هم به تو نشون میدیم و تو را آماده میکنیم که از بهترین و آسانترین و کارآمدترین و مؤثرترین راه حرکت بکنی. و نیسرک للیسرا. با این دوتا مقدمه خدا میفرماید فذکر، پس تذکر بده، تذکرتو بده. این نفعت ذکرا. حالا اینجا سر این که کلمه این در اینجا شرطیه است یا کلمه این در اینجا مخففه است به معنی تأکیده، یه اختلاف نظری وجود داره، ولی اگر به سیاق توجه بشه مسجل و مسلم میشه که این این در اینجا این تأکیده، نه این شرطیه. نمیخواد به پیغمبر بگه ذکر، تذکر بده اگر تذکر سودمند باشه، یعنی اگر سودمند نبود بگو. نمیخواد تذکر بدی مفهوم داشته باشه. اگه سودمنده تذکر بده، اگه سودمند نیست تذکر نده. سیاق شرطیه بودن این را قبول نمیکنه. چرا؟ چون در ادامه خدا میفرماید سیذکر من یخشا و یتجنب حل. پس معلومه تذکر داده میشه، آدما خودشون تصمیم میگیرن، یه کسی قبول میکنه یه کسی دوری میکنه. تو تذکرت رو بده، ذکر. این نفعت ذکرا، قطعا تذکر دادن سودمنده. اما سودمند بودن تذکر به این نیست که همه قبولش کنن. تو خیال نکن تذکر سودمند اون تذکری است که همه قبول کنن یا اکثریت قبول کنن. نه خیر، تذکر سودمند اون تذکری است که حجت را تمام کنه. تذکر سودمند اون تذکری است که اگر کسی خشیت دارد قبولش میکند، و اگر کسی قبولش نکرد و از اون دوری کرد مستحق جهنم میشود. هر دو در دایره سودمندی تذکر قرار میگیره. اشاره کردم به اون جمله امام حسین علیه السلام دیروز که حضرت فرمودن من قیام کردم، اون آیه رو خوندن، گفتن آتو که میدونی که میکشنت، همراهی نمیکنن و امثال این حرفا. حضرت فرمودن من قیام کردم تا هر کس زنده است از روی بیانه زنده باشد و هر کس هلاک میشود از روی بیانه هلاک شود. من قیام نکردم برای این که لزومن همه حرف منو قبول کنن و نکنن. برفرضی هم که مرا بکشند، برفرضی هم که علیه من اجتماع کنند، اما لیهلک من هلکه عن بینه. سودمندی قیام ابا عبدالله علیه السلام، سودمندی تبلیغی که کرد، سودمندی حرکتی که در راه خدا کرد، به این نیست که همه قبول کنن، همراه بشن و بعد ما بتونیم به آقا بگیم که آقا خب شما که میدونستی همراهت نمیشن چرا قیام کردی؟ این کار حکیمانه است؟ بله حکیمانه است. من میدونم همراه هم نمیشن اما حجت رو تمام میکنم، بیانه اقامه میکنم. فذکر، پس تذکر بده. این نفعت الذکر، قطعا تذکر سودمند است. سیذکر من یخشا، تو تذکرت را بده. هر کس که اهل خشیت است، یذکر، یعنی تذکر تو را چه میکند؟ قبول میکند. و یتجنب هل اشقا، و انسان های شقی از تذکر تو دوری میکنند. وقتی کسانی از تذکر تو دوری کردند، خب یه تذکری باید باشد که یه عده دوری کنن، اون وقت نشون معلوم میشه که اینا مستحق نارند. یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اون وقت اون اشقایی که از تذکر تو دوری میجوید، این وارد بزرگترین آتش میشود، سپس در اون آتش نمیمیرد و نه زنده میماند. یعنی بین مرگ و زندگی عذاب خواهد دید و زجر خواهد کشید تو اون آتش، اما این ورود به آتش بعد از این است که تو تذکر دادی و او تذکر تو را قبول بگید نکرد. من در خدمت هستم، یه چند لحظه باید جلو برم، خودم یه نقطه‌ای متوقف میکنم که سوال کنید. در سوره اعلا جا داره که من برم تا یه جایی، چون یه جوابهایی از اسئله احتمالی توی حرفهای بعدیه. من جمع‌بندی کنم تا اینجا را. خدا در این سیاق میخواد یه حرفی بزنه، میخواد بگه من خدا محتوای تذکر را به توی پیغمبر دادم، روش تذکر را هم بهترینش را برای تو مهیا کردم و تو را آماده کردم که از بهترین روش تذکر پیروی کنی، پس قطعا تذکر تو سودمنده، تو تذکرت را بده. ننشین به این که کی قبول میکنه کی قبول نمیکنه. هر کی قبول میکنه خودش خوشبخت میشه، سیذکر من یخشا، هر کی هم قبول نمیکنه مستحق آتش میشه. تذکر سودمند مطلقا. آقا من در یک جایی تذکر میدم هیچ کی قبول نمیکنه، آقا بی فایده بود تذکر تو. نه، فایده داشت. فایدهش اینه که اینها تذکر را شنیدند و بعد از حجت تمام شدن راه غلط را رفتن، فردا خدا گوششونو میگیره. اما اگه من تذکر ندم حجت برو تمام نمیشه که. حالا تطبیق بدید بر قیام ابو عبدالله علیه السلام، تطبیق بدید بر حرکت امام حسین علیه السلام که به قصد امر به معروف و نهی از منکر انجام شد. حضرت مگه نفرمود من برای اصلاح در امت جدم برای امر معروف و نهی از منکر قیام کردم؟ خب ما میگیم آقا جان شما که میدونستی این امر معروف و نهی از منکر اثر ندارد، شما که میدونستی فایده ندارد، سودی ندارد، این تذکرهایی که میدی در روز عاشورا تا آخرین لحظه تمام یاران حضرت را کشته بودن، فرزندانش را کشته بودن، حضرت همچنان تذکر میده. آخه برای چی؟ مرحله به مرحله حجت باید تمام بشه. گناه کشتن فرزندان حسین علیه السلام یه گناهیه، گناه کشتن حجت الله انسان کامل امام معصوم این یه گناه دیگریه. این اتمام حجت خودش را میخواد، این تذکر خودش را میخواد. حضرت دائم همون کسانی که فرزندانش رو کشته بودن، حضرت میخواست اونها را از آلوده شدن دستشون به خون امام معصوم نجات بده. این گناه رو نکنید. میدونید من کی هستم؟ میدونید عمامه کیه؟ میدونید شمشیر کیه؟ میدونید عبای کیه؟ میدونید با کی داری مقابله میکنی؟ هی گفتن. خب یه نفر بگه آقا جان دیگه تذکر سودمند نبود دیگه، چرا تذکر میدادی؟ میگه نه، محتوای تذکر که دستم بود، راه تذکرم که بلد بودم. سودمندی تذکر به این نیست که قبول کنن. خب قبول نکنن میشه اتمام حجت. سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
پس خدا یه تشبیهی کرد، میگه ببینید در نظام تکوین علفی که خشک میشه از دست در نرفته، اونم ربوبیته. در نظام تشریع هم اون کس که قبول نمی کند از دست در نرفته، اونم در چارچوب ربوبیت تشریعیه. ربوبیت تشریعی دو جهت داره، یه سکه‌ایه که دو رو داره، یک رو قبول انسانهای اهل خشیت، روی دیگرش دوری کردن از ناحیه انسانهای شقی به گونه ای که اونها را مستحق عذاب میکند، حجت رو بر اونها تمام میکند. و کسی هم نگه آقا اگر بنده میبینم یک جایی تذکر فایده نداره پس بهتر است تذکر ندهم. چرا؟ چون اگر تذکر بدهم هی اونا بیشتر لج میکنن، فرار میکنن، گناهش میفته گردن من. اصلا همچین چیزی رو قرآن تأیید نمیکنه. من بگم اگه تذکر بدم اون گوش نمیکنه گناهش بیشتر میشه، اصلا اینطوری نیست. الان دارم عرض میکنم، حالا اون بحث رو بگذارید، اون بحث هم میدونم چیه. این مسئله در واقع سرشته کلام هم دستم در رفت، این داشتم میگفتم اثر کردن. یا مثلا من اگر میبینم تذکرم میدم چی میگفتم؟ آن احسنتم لج میکنن. حضرت نوح علیه السلام، سوره نوح رو بخونید، میگه خدایا من هرچه به اینا گفتم فلم یزد هم دعایی الا فرارا. یعنی حضرت نوح گزارش نمیده که من دیدم دعوت من فایده نداره دیگه، دست از دعوت کشیدم. میگه روز گفتم، شب گفتم، بلند گفتم، یواش گفتم، علنی گفتم، مخفی گفتم، هرچی من بیشتر گفتم بیشتر فرار کردن. آخرش کارو میرسونه به اونجا که خدایا حالا دیگه بکششون، دیگه اینا مستحق مردنن. یعنی پس کار یک رسول دو جنبه دارد، یه جنبه نجات برای اونایی که اهل خشیتن، یک جنبه هلاکت از روی بیانه برای اونایی که نمیخوان قبول کنن. فایده هر دوه. امام حسین علیه السلام، لذا شما ببینید امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، ظاهر قضیه این بود که اثر نکرد، اما اثر کرد یا نکرد؟ اثر کرد. تکلیف تاریخ روشن شد. اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از اسلام اموی جدا شد. تکلیف سلطنت فرزندان ابو سفیان از تکلیف خلافت رسول الله جدا شد. این اثر نبود، یعنی اثر به این بود که بگن بله چشم شما درست میگی، بعدش هم بیان حکومت رو تحویل آقا بدن. ذکر، تو تذکر بده، این قطعا نفعت ذکر، تذکر سودمند. هر کی اهل خشیت قبول میکنه، این منطقی است که خدا به انبیا یاد داده. اما آقا از شرایط امر معروف نهی از منکر اثرگذاریه، اثرپذیر، این که طرف مقابل ما احتمال تأثیر بدیم. دو تا نکته بهتون تذکر میدم. نکته اول، نگاهتون رو به تأثیر عوض کنید. تأثیر این نیستش که لزوماً قبول کنه، قبول کردن همیشه تأثیر نیست، همین که یه جایی حجت بر او تمام بشه تأثیره. قرآن اینو به ما یاد میده تأثیر نیست. بله من هر جایی میرم قبول میکنن بگم، قبول نمیکنن نگم. خب باید 90% جاها نگم، اگر البته اگر امر معروف نهی از منکر همیشه گفتن باشه، چون همیشه که گفتن نیست. این یه مطلع که تأثیر رو باید یه مقدار متفاوت بهش نگاه بکنیم. در واقع اون میخواد شما رو بگه آه در جایی که لغوه، جایی که لغوه، حالا مثلا ممکنه یه مصادیقی بشه براش تصور کرد. اما مسئله دوم در امر معروف نهی از منکر اینه، گناهان فرق دارن. بین گناهان فردی و گناه‌های اجتماعی تأثیر را باید متفاوت بررسی کرد. یه بار می‌بینم مثلا طرف داره تو خونه‌شون نشسته داره روزه می‌خوره. من اتفاقی متوجه شدم، میگم بنده خدا روزتو نخور، روزه خوردن حرامه، آدم باید روزه بگیره، فلان مسلمانی فلانی، میدونم هیچ اثری هم درش مثلا نداره یا داره کم داره هرچی، حالا این یه بحثه، این یه صحنه است. یه صحنه روزه خوردن اجتماعی، یعنی تو جامعه داره روزه میخوره، تو خیابون. اینکه تو خیابون روزه میخوره، امر به معروف و نهی از منکر کردن او به این نیست که قبول کنه یا نکنه. حالا هزاری قبول نکنه، من باید او را مانع بشم از روزه خاری علنی او. یه بار با گفتن نشد، با حدت و شدت نشد، حکومت باید وارد کار بشه. بذار شما برید در تحریر الوسیله نگاه کنید حکم امام رو درباره مراتب امر معروف نهی از منکری که برای روزه‌خوار امام ذکر کرده. آخرش اینی که برای بار چندم بگیرن دیگه، یعنی جا داره که حکم فساد فی الارض براش جاری کنه. تا اونجا میره جلو. اثر کردن به این نیست که اون طرف دیگه قبول کنه. اون طرف قبول نکنه باید تنبیه بشه. یه وقتایی اینجوریه. پس نوع گناه، فردی بودنش، اجتماعی بودنش، یکی از بحثایی که واقعا ما طلبه ها موظفیم بهش ورود کنیم به جد، همین شفاف کردن ابعاد مقوله امر معروف نهی از منکره که واقعا مع الاسف باید بگیم امروز در جامعه ما خیلی شفاف نیست. نمیدونیم کجا امر معروف نهی از منکر خیابانی، زبانی، کجا نه، و خیلی بحثای دیگه ریزکاری زیاد داره. اما اون چه که من تو سوره بروج میخوام اشاره کنم اینه، تأثیر سوره اعلی، تأثیر داشتن تذکر را لزوماً به پذیرش نبینیم. یه وقت پذیرش اثر است، یه وقت اتمام حجت اثر است. هر دوتا اثره که اون فرد و اگرم هرچی بیشتر شد لم یزد هم دعایی الا فرارا شد، باز مقصر شما نیستی، اتمام حجت شده بر او. چون اگر یک نفری یک کسانی تذکر را رد کنن، هرچه بیشتر رد کنن بیشتر مستحق عذاب میشن. هرچه بیشتر رد کنن بیشتر قلبشون در قفل قرار میگیره به خاطر سوء اختیار خودشون. پس اینم یه بحث دوم. الان وارد سیاق سوم میشم. خدا در سیاق سوم روی سخن را عوض میکنه، با مردم میخواد حرف بزنه. اگر مال یعنی خب جان در جایی که تذکر وجوب داره قطعا همینطور. بله همینطور. شما اگر وظیفه تذکر داشته باشی یا انجامش ندی، حتما تنبیه داره. حتما داره. خب قد افلح من تزکا، خدا روی سخن رو عوض میکنه، میخواد با مردم حرف بزنه، میخواد به مردم یه نکته ای را بگه، میخواد بگه خیلی شماها خوشتون نیاد از اینکه آقا بله اگر ایشون حق بود و اگر راهش درست بود اکثریت چیکار میکردن؟ قبول میکردن، حرفش را میپذیرفتن، دنبالش را میافتادن. میبینی که کسی قبولش نکرده، دل خودتو خوش کنی به این که به هر حال من تنها نیستم، این همه آدم امام حسین رو قبول نکردیم، من که تنها نیستم که. حالا بالاخره معلومه ایشون خلاف اصلی کاری کرده، حداقلش اینه که وقت قیام بگو نبود آقا جان، اقلش اینه. بعضی اینجوری خودشون آروم میکردن، شیعه هم بودن، ساکتین کوفه که شیعه بودن خیلی هاشون. این نبود که مثلا بگیم اینا اهل شام بودن، با سب علی علیه السلام بزرگ شده بودن، نه، اینا حکومت علی علیه السلام را تجربه کرده بودن، ارادتمندان علی علیه السلام بودن، محبان او بودن. چون نبود که خدا میخواد بگه دلتون رو خوش نکنید. قد افلح من تزکا، هر کس که تزکیه شد به سعادت رسید، هر کس که پاکیزگی را پذیرفت. تزکی یعنی قبول تزکیه، یعنی او را خواستن پاک کنن و این پاک شدن را قبول کرد. هر کس که پاکیزه شدن را پذیرفت، انتخاب کرد، او به سعادت رسید. و ذکر اسم ربه فصلا، تزکا و ذکر اسم ربه، ذکر ذکره، تذکر بده. چیو تذکر بده؟ تذکر بده یاد خدا را، تذکر بده راه خدا را، تذکر بده قرآن را. اینا همه میشه اسم رب. ذکر اسم ربه عطف شده به تذکر، یعنی قبول پاکیزگی با قبول تذکر است. هر کس که پاکیزگی را پذیرفت و اسم خدا را یاد کرد، فصلا، و به دنبال یاد کردن اسم خدا نماز را به جا آورد، نماز اون تجلی و در واقع اظهار بندگی در درگاه خداست، این به فلاح رسید. خدای چرا اینو میگی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. بل ریشه اینجاست. خدا میخواد بگه اگر میبینید کسی قد افلح نیست بلکه الاشقاست، نقطه مقابل فلاحت چیه؟ شقاوته. و یتجنب حل، بگید اشقا. اگر کسی میبینید قد افلح نیست بلکه اشقاست، اگر کسی میبینید تزکا نیست بلکه ادامه راه آلودگی هاست، آلودگی های فکری و اخلاقی و رفتاری، اگر کسی را میبینید اسم خدا را یاد نکرده و نماز نگذارده، یعنی تذکر پیغمبر را قبول نکرده، علت اینه. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شماهایی که پیروی نکردید از پیغمبر، شماهایی که قبول نکردید دعوت حسین علیه السلام را، شماهایی که همراه نشدید با او، او را تنها گذاشتید، به همه تون میگم بل تؤثرون الحیات الدنیا. مسئله اینجاست که شما یه انتقابی کردید. تؤثرون آثره، یوثرو ایثار، ایثار یعنی ترجیح. شما حیات دنیا را ترجیح دادید، چون منطق دعوت رسول خدا و منطق دعوت قرآن و منطق دعوت ابا عبدالله علیه السلام اساسش تو یک انتخابه. اون این که شما آخرت رو ترجیح بدی، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر و باقی تره. تو گفتی آقا این گندم ری نقده، اما وعده‌ای که تو میدی نسیه است. و باشه، اون گندم ری هم بهش نمیرسی، از اون وعده حسین هم میمانی. حالا گیریم برسی به گندم ری، صبح تموم میشه یا نمیشه، یه روز میمیری یا نمیمیری. علامه طباطبایی خیلی زیبا میگه ذیل یکی از آیات سوره کهف که انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، خدا میگه ما هر چرا که روی زمینه اینو تبدیل میکنیم به یه برهوت، همش زمین به برهوتی تبدیل بشه دیگه، نه ساختمانی نه باقی نه نهری، هیچ چی باقی نمیمانه. اونجا علامه میگه انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا به یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا تو زنده میمانی و جلوی چشمت خدا دنیای تو را نابود میکند، یا دنیای تو میماند و خدا تو را از دنیایت میگیرد. هر دو انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، برای تو در هر دو حالت دیگه دسترسی به هیچ چی نیست، همه چیز برات برهوته. طرف کلی داره، ملک داره، سلطنت داره، باغ داره، ثروت داره، امکانات داره، وقتی مرد دستش به هیچ کدوم نمیرسه. صعیدا بگید جرزا، برای او یه برهوتی بیشتر نیست، به هیچ چی دسترسی دیگه نداره، نه به خانه اش، نه به ماشینش، نه به امضایش، نه به تاج و تختش، به هیچ. خب چی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتره، آخرت باقی تره. خدا خطاب به مردم اینو میگه، میگه شما اگر میبینید یه جمعیت کثیری شدید که هیچ کدومتون نمیخواید با حسین علیه السلام همراه باشید، معنیش این نیست که حسین علیه السلام یه نقصی داشته، معنیش اینی که شماها همتون با هم دنیا را ترجیح دادید. خب
الناس عبید الدنیا، بله این در کلمات حضرته، این یکی از خطبه های مفصل حضرته در روز عاشورا هم حضرت خوندن، خطبه مفصلی که دنیا چجور شما را مشغول کرده. ببینید من از شما خواهش کردم دیروز، گفتم در طول دوره و بعد از دوره تا رسیدن محرم یک دور لحوف بخونید، با همین چند تا سوره ای که کار کردید یک دور لحوف بخونید، حواستون به این باشه که کجاها میخوره. ببینید پره تو کلمات اون حضرت، یکی دوتا نیست، خطبه هایی که روز عاشورا دارن یکی از خطبه هاشون مضمونش همینه، دنیا شما رو گرفتار کرد. و در خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها بعد از عاشورا بازم هست، وقتی حیات دنیا و اینجا دیگه انتخابه. ببینید خدا امکان انتخاب راه امکان انتخاب دنیا رو هم به ما داده، امکان انتخاب آخرت هم به ما داده. اگر من آمدم دنیا را انتخاب کردم تقصیر خداست؟ حالا اگر از 10 نفر 8 نفر دنیا را انتخاب کردن یعنی یک گیری در کار خداست؟ همه دنیا را انتخاب کنن یعنی مشکلی در خداست؟ اصلا معیار این نیست. لذا خدا در قرآن کریم میفرماید که اگر تمام اهل زمین هم بخوان کافر بشن بازم این نقصی به خدا وارد نمیکنه. بارها در پایان بسیاری از سوره ها خدا میفرماید من راهو به شما نشون دادم و اگر کسی بخل ببرزه به خودش، مثلا آیه رو براتون بخونم از سوره مبارکه فتح، یک صلوات ختم بکنید. یک صلوات بلند ختم کنید جوندار. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرماید ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا في سبيل الله، بعد از دعوت به جهاد که یه اکثریتی از دعوت قبول دعوت به جهاد پیغمبر سر باز میزنن، میفرماید ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، اگه کسی بخل ورزید خودش ضرر کرده. والله الغني، خدا بی نیازه، و انتم الفقراء، شماها نیازمندید. و ان تتولوا، اگر شما روی گردان بشید از قبول دعوت به جهاد، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما میمیرید نابود میشید، خدا قوم دیگری میارد. آیه 38 سوره مبارکه 47، اونا دیگه مثل شما نخواهند بود. و مضامینی شبیه این مثل آخر، مثل در خود سوره حدید باز یه مضمون شبیه این داریم که خدا در سوره حدید میفرماید، بله میفرماید که الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى، و هر کس روی گردان شد، فإن الله هو الغني الحميد، خدا اون بی‌نیاز ستوده است. بعد خدا میفرماید این مطلب که راه یکی از این دوتاست، یا انتخاب حیات دنیاست که به سمت شقاوت میره، یا قبول تزکیه و ذکر اسم پروردگاره که اگر اینا رو مقابل هم قرار بدیم نشون میده اینا آخرت رو انتخاب کردن. خدا میگه این مطلب ان هاذا لف الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، در تمام کتابهای آسمانی گذشته از جمله صحف ابراهیم و صحف موسی علیهم السلام مطلب همین بوده. در زمان امام حسین علیه السلام مطلب همین بوده، الان هم مطلب همینه، الان هم همینه. انتخاب شما چیه؟ هیچ وقت دلخوش نشویم به یک اکثریتی که پایه انتخاب باطل در این اکثریت ترجیح دنیاست. حالا همه مردم اهل زمین ترجیح دنیا بدن، این خللی و نقصی برای راه حق محسوب نخواهد شد و نقصی برای انسان کامل و تبلیغ او محسوب نخواهد شد. لذا در سوره مبارکه اعلا، من گریزهاشم اینطور نوشتم، از در واقع اون مسئله عمر سعد که در نقطه مقابلش هم حضرت حور و بقیه افرادی که پیوستن به لشکر امام حسین علیه السلام، عمر سعد رسما بحث گندم ری رو مطرح میکنه، حکم حکومت ری رو مطرح میکنه و امام هم به او جواب میده. مسئله ملعت بطون و کم من الحرام در مقابل دعوتهای بی جواب حضرت، چون دنیا هم از دنیا ما پرهیز داده شدیم، از چیش؟ از حرامش دیگه. و الا این نیستش که ما خدا مطلقاً به ما اجازه نداده از دنیا استفاده کنیم. چرا؟ خدا چارچوب گذاشته، محدوده تعیین کرده، در اون داخل محدوده الهی میشه دنیای حلال. اون مشکل ایجاد نخواهد کرد برای کسی در مسیر حق. اون طمعی که انسان رو به خروج از مرزها میکشاند و بعد از جلوات دنیاگرایی اینا، اون قساوت ناشی از دنیاگراییه. شما ببینید بعد از اینکه به هر حال واقعه به وقوع میپیونده، طمعی که دارن به کمترین متاع دنیا در گوش بچه ها، به کمترین متاع دنیا در خیمه ها، به کمترین متاع دنیا به یه انگشتری، اینا همه نشون میده که اون چه که این فضا را رقم زده و ایجاد کرده همون حب دنیاست.